خب پاش طولانی نباش و شاید در چند ماه، شاید نهایتا یک سال دیگه این ماجرا شرایطش توی سوریه ورقش برگرد.
و اگر بخوایم نگاه بکنیم دست کشورهای منطقه، کدوم کشورهای منطقه رو شما تو این حوزه مؤثر میدونید و صاحب منفعت میدونید؟ هیچ اتفاقی نمیفته مگر اینکه یک منفعت یک جایی باشه. اگر درباره حالا درباره غزه ان شاءالله ازتون وعده میگیریم که مفصل صحبت کنیم، اگر داره تو سوریه اتفاقی میفته، اگر رد پایی از جایی میبینیم، به خاطر دنبال کردن یک منفعت ملی از طرف یکی از کشورها هست. شما کدوم کشور رو پر رنگ میدونید؟ چون یکی دو تا کشور عربی الان میبینیم که بعد از 12 سال، بعد از 11 سال، قطر که جزو یکی از کشورهای ملاحظه کار و محافظه کار منطقه هست، میاد اعلام میکنه که کنسولگریش رو راه میندازه، سفارتش رو راه میندازه بعد از 10-12 سال. ترکیه کاردار معرفی کرده اگر اشتباه نکنم، و یه دیپلمات بسیار با سابقه قدیمیش معرفی کرده. و بقیه کشور رو بفرمایید که رد پای کدوم کشور رو میشه دید؟ آیا میشه کامل منتسب کرد که این اتفاقات داره به نفع منافع ملی یک کشور رخ میده؟
ببینید، خب همونطور که باز تو سال 2011 چند تا کشور نفت داشتن توی سوریه،
بله،
قطر و عربستان و دوست همسایه، کشور همسایه شمالی سوریه ترکیه و امارات، اینا خیلی خب نقشه فعالی رو بازی میکردن. الان هم توی خب سوریه هر کدوم از این کشورها میتونن یک نفعی رو ببرن، کمان که ترکیه نفع میبرد و اومد فعالانه، از الان هم نبود، از یه جورای حالا حدودا نزدیک به یک سال 7-8 ماه پیش بود که یه جورایی بیشتر از قبل شروع کرد تجهیز کردن و کمک پشتیبانی کردن از این گروه تحریر الشام و حالا سایر گروه هایی که باش متحد بودن. کمان که میدونید که ترکیه هم یه جورایی درگیری زیادی با خود کردهای سوریه هم داره، همونطور که گفتم ماجرا خب مشکل خواهد خورد از این جهت هم هست و ترکیه خیلی نفت زیادی میبره، اما اینکه پایدار باشه این نفت، این منفعت، و به نظرم پایدار نخواهد بود. از اون طرف هم حالا دیدیم که روسیه هم که یکی از بزرگترین هم پیماناش در این منطقه خب سوریه بود و دهه ها اینها با هم ارتباط داشتن، الان خب خیلی از پایگاهاش رو تخلیه کرده، کشتیش رو از بندر لازقیه خارج کرده و خب یه جوری شرایط داره میشه که عجب غریبی پیش میاد. یعنی که بخوایم بگیم که دقیقا چه اتفاقاتی خواهد افتاد سخته، ولی سوریه کشور پرمنفعت کلن، حالا چه از لحاظ نفتی، چه از لحاظ حالا همین بندر لازقیش و منابعی که داره، قطعا خیلی از کشورها چشم طمع دارن به این ماجرا و دنبال این هن که وارد سوریه بشن برای اینکه نفع خودشون رو تأمین کنن.
متشکرم، سپاسگزارم، ممنونم از توضیحاتی که بیان فرمودید. آرزوی موفقیت داریم. ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید.
خواهش میکنم.
صبحتون بخیر. خدا نگهدار. لن نسكت لن نستسلم لا 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 نفدي كل نحيا يا فلسطين فلسطين بلادي نحملها جرحا أو أملا لا 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 لو رح نبقى فيها اليوم الدين لن نسكت لن نستسلم لا 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 نفدي كل نحيا يا فلسطين فلسطين بلادي نحملها جرحا أو أملا لا 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 لو رح نبقى فيها اليوم الدين فلسطين بلادي فلسطين بلادي تشرق شمسك فوق أمانينا وينام صغارك مبتسمين
ونراك بخير حين تنادينا لعمار بيوت وبساتين. سنعيدك وطنا رغم مآسينا أحرارا نشدو متحدين. لن نسكت لن نستسلم لا 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 نهديك لنحيا يا فلسطين. فلسطين بلادي نحملها جرحا أو أملا. لا 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 لو رح نبقى فيها اليوم الدين رح نبقى فيك يا فلسطين.
صبحتون بخیر، متشکرم که همراه ما هستید با صبح گفتگوی رادیو گفتگو و میخوایم بریم به حوزه فرهنگ و هم صحبت بشیم با میهمان ارجمند مستقر خان دکتر آزادی، پژوهشگر ارشد حوزه زنان و خانواده. خان دکتر آزادی سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون، در خدمتتون هستم.
متشکرم. ما توی ماهای گذشته هم با سرکارعالی هم صحبت شدیم، درباره این موضوع صحبت‌های مقدماتی رو انجام دادیم. به هر حال توی حوزه‌هایی که یک سرش به فرهنگ هست، اگر بخوایم صحبت بکنیم، چون می‌دونیم که مسائل این چنینی چند مؤلفه‌ای هستن، اگر درباره حجاب صحبت می‌کنیم، درباره عفاف صحبت می‌کنیم، درباره خانواده، تشکیل خانواده، فرزندآوری صحبت می‌کنیم، درباره موضوعاتی صحبت میکنیم که در علم الاجتماع یا جامعه شناسی بهش میگن ارزش. ارزش یعنی پدیده یه مطلوب همگان که براش میایم هنجار به سبک اجرا تعیین میکنیم یا تعیین میشه در عرف، بعد به مرور در پس تکرار و تکرار و تکرار کنش های اجتماعی در ذیل کنش های اجتماعی تبدیل به فرهنگ میشه و این فرهنگ در قالب انتقال بین نسلی به نسل های بعد منتقل میشه. همونجوری که عرض کردم، این پدیده های چند مؤلفه‌ای مثل حجاب، عفاف، مثل فرزندآوری، تشکیل خانواده، پدیده هایی بودند که از دیرباز صده های گذشته هیچ ربطی هم به نوع و نظام فرهنگی حاکم فعلی نداره، از دیرباز مطلوب بودند در فرهنگ ایرانی. معمولا اگر میخواستیم یک تمایزی با سایر فرهنگ ها بگیم یا یک ویژگی خاص متمایز برجسته که ما رو جدا میکنه از سایر فرهنگ ها بهش تاکید کنیم که ما به شدت خانواده دوستیم، به شدت به تشکیل خانواده، به فرزندآوری اعتقاد داریم. حالا بحث احترام بزرگتر و مسائل ارزشی دیگر به کنار، اما تو این حوزه میبینیم که الان اتفاقات دیگری هست، هم نسبت به حجاب ایراداتی هست، هم نسبت به حالا بحث فرزندآوری و تشکیل خانواده. مشخصا میخوایم درباره حجاب صحبت بکنیم که الان تبدیل به یک قانون هم شده. قائلین به این حوزه دو دستن، عده‌ای که اعتقاد دارن باید فرهنگ سازی کرد و امر نرم انجام داد، عده‌ای معتقدند که خیر باید قانون‌گذاری کرد و جرم‌انگاری کرد و جبری و محکم برخورد کرد. شما به عنوان پژوهشگر تو این حوزه، فعال تو این حوزه، با توجه به صحبت‌هایی که قبلا ما هم داشتیم، به چه شکلی حوزه رو نگاه می‌کنید؟ اگر ایرادی هست، سازمان‌ها، ارگان‌ها، نهادهای تصمیم گیر و مجری داریم که حقوق و بودجه هم میگیرن از بودجه کشور، بفرمایید به چه شکل نگاه میکنید؟
خواهش میکنم. ببینید، من واقعا میخوام یه سوالی اینجا بپرسم، حالا از شما و همه شنوندگان محترم برنامه، این که اصلا چرا این مسئله حجاب یکی از موضوعات بحث برانگیز تو جوامع مختلف بوده؟ ببینید، شما وقتی نگاه میکنید میبینید که جایگاه حجاب تو فرهنگ ها و ادیان مختلف نه تنها بگیم یک مسئله مذهبی، بلکه یک موضوع اجتماعی و فرهنگیه که به هویت انسان مربوط میشه. خب ببینید، من میخوام رو به چند بخش تقسیمش بکنم این جریان فرهنگی رو، و ببینیم چه تأثیراتی بر اجتماع ما داره. ببینید، یکی از تأثیرات این جریان حجاب به عنوان یک موضوع فرهنگی اتفاقا بر همبستگی اجتماعی تأثیر میذاره، مثلا به عنوان شاخص احترام به حقوق دیگران. یعنی این جریان میتونه به کاهش بسیاری از آسیب‌های اجتماعی منجر بشه و انتخاب نوع پوشش مناسب در هر جامعه ای یه نوع احترام به فرهنگ و ارزش‌های جمعیه و اینکه رعایت حالا حجاب علاوه بر بعد مذهبی یک فضای امن‌تر و آرام‌تری رو میتونه ایجاد بکنه. از اون طرف از منظر بسیاری جامعه شناسان، نه جامعه شناسان ایرانی یا مسلمان، حتی غیر مسلمان و جامعه شناسان غربی هم حتی الان معتقدن که حجاب به نوعی از شیء نگاری زنان و حالا تقلیل شخصیت اونها به زیبایی ظاهری جلوگیری میکنه و این نکته بسیار مهمی هست. و از اون طرف شما میبینید که این حجاب میتونه به زنان کمک بکنه که توانایی ها و شخصیتشون رو بروز بدن، نه صرفا مثلا ظاهرشون رو. اما بخش دیگری که میشه توی این حوزه بهش پرداخت بحث هویت اجتماعیه. ببینید خب اگر شما حجاب رو به عنوان یک نماد هویت تلقی بکنید، برای بسیاری از بانوان حجاب نشون دهنده همین هویت شخصیت، هویت شخصیتیشونه، هویت اجتماعیشونه. شما در جوامع جهانی زنان مسلمان رو میبینید که زنان مسلمان با حجاب خب این همین با هویت دینیشونه، هویت فرهنگیشونه که دارن به نمایش میذارن و از منظر تقویت ارزش‌های خانواده محور هم شما میبینید که به عنوان یک ارزش خانوادگی و یک ارزش اخلاقی شناخته میشه و این ارزش میتونه به تحکیم روابط خانوادگی و کاهش چالشایی که حالا مرتبط با جریانات اخلاقی و فروپاشی های اخلاقی هست کمک میکنه. اینی که اگر ما نگاه بکنیم به این منظر، یک بخش سوم دیگری هم هست، اونم تأثیر اجتماعی حجاب تو کاهش آسیب هاست. ما تحقیقات و آمارهایی رو داریم که نشون میده که پوشش مناسب میتونه در کاهش خشونت ها و جرایم اجتماعی مؤثر باشه و اصولا کسانی که رعایت حجاب رو دارن در ایجاد یک محیط محترمانه تر، ببینید محترمانه تر عرض کردم، یه وقت مثلا جسارتی نباشه به اون کسی که بگی من حالا بعدم بحثمون از حجاب اصلا اینجا حالا هنوز حجاب برتر اصلا نیست، بحثمون بحث چادر و اینها نیست، یک پوشش مناسبی که اجتماع اون رو بپذیره و این به امنیت خود زن کمک بکنه. و اتفاقا برخلاف دیدگاهایی که اون یه عده‌ای حجاب رو برای خودشون محدودیت تلقی میکنن، در صورتی که برای بسیاری از زنان این حجاب اتفاقا نماد آزادی درونیه، یعنی با اختیار و ارادهشون این رو انتخاب کردن و نه تنها مانعی برای پیشرفت خودشون نمیبینن، بلکه اتفاقا با حجاب بسیار هم موفق هستن. ما زنان موفق با حجابی رو میبینیم که تو عرصه های زندگیشون، حتی عرصه های ورزشی، بسیار موفقن و توی جامعه، توی دنیا حتی دارن میدرخشن.
پس مشکل کجاست؟
ببینید مشکل اون فرهنگ سازی است و مشکل اون جریان ارزشی بودن حجابه که این خوب شناسونده نشده.
کی نشناسونده؟
خانواده. یعنی
این همه ارگان، سازمان، نهاد متولی به حقوق بگیر و بودجه بگیر، فقط بله. خانواده مشکل داره.
نه ببینید بزرگوار، ما اون چیزی که توی خانواده انجام میشه، یعنی آموزش
خانواده از کجا برآمده خانم دکتر؟
ببینید خانواده هر کدوم از ما
آیا قبول داریم که خانواده به عنوان یکی از کارکردهای یک جامعه هست؟ یعنی اگر ما فانکشن خانواده رو در نظر جامعه رو در نظر بگیریم، یکی از خروجی هاش خانواده هست. تربیت خانواده رو کی انجام میده؟ جامعه هست. حالا اثر رو این که ما بگیم که آیا جامعه است که خانواده رو تشکیل میده یا خانواده است که جامعه رو تشکیل میده، این یکی از همون سوالایی که همیشه مثل مرغ و تخم مرغ بوده. اما سوال اینجاست، ما با توجه به نوع نگاه مدیریتیمون در حوزه فرهنگ و نوع نگاهی که به قائلیم باید ساماندهی کرد، براش قانون‌های متعدد ایجاد کردیم، مخصوصا با قانون اخیر، الان سوال اینجاست، ارگان‌ها، سازمان‌های فرهنگی متعددی داریم، نمیگم بسیار زیاد، نمیگم بی‌نهایت، ولی بالاخره ارگان‌ها، سازمان‌هایی داریم که تو این حوزه بهشون تکالیفی واگذار شده.
بله، همین.
در قبال این تکالیف بودجه هم دارن میگیرن. خب. با توجه به این موضوع می‌بینیم که یک سری مسائلی که به هر حال صده‌های گذشته تا به امروز به عنوان ارزش مطرح بوده الان داره تغییر پیدا میکنه. نمیگیم نباید ارزش ها در پس زمان تغییر پیدا نکنن، نباید عوض بشن، ولی میگیم که خب با توجه به این نکاتی که شما فرمودید، این بدیهیاتی که فرمودید، مبرهناتی که فرمودید، پس با توجه به ارگان ها، سازمان هایی هست، پس دیگه الان ایراد نباید باشه. ایراد چرا هست؟ میفرمایید خانواده. من میگم خب دیگه ما همه چیز رو دیگه عدن خانواده انداختن، برقمون کم میاد، میگیم آقا مردممون آلودگی هست، میگیم
نه،
مردم.
نه 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 نه، ببینید بزرگوار، ببخشید جناب آقای هاشمی، بزرگوار، ببینید این که من عرض میکنم خانواده، ببینید وقتی که توی خانواده فرهنگ حجاب و ارزش حجاب درست مطابق اون چیزی که خداوند ما گفته اگر آموزش داده بشه، اصلا توی جامعه اشکالی پیش نمیاد که این قوانین و این نمیدونم مثلا فرض کن لایحه و امثال اینها بخواد ایجاد بشه. پس ببینید، من که عرض میکنم خدمتتون، خانواده مهمه. ببینید، خانواده است که اجتماع رو تشکیل میده بزرگوار. اگر خانواده ها نباشن آیا جامعه تشکیل میشود؟ قطعا خیر. درسته، شما مثلا فرض بکنید 20 تا 30 تا خانواده توی یک منطقه جمع میشن، بعد به مجموع اونجا گفته میشه مثلا فرض کنید یک روستا، پس تا خانواده نباشه که این جامعه تشکیل نمیشه که. و همین خانواده اگر فرهنگ و ارزش توش درست پیاده سازی بشه، ببینید هیچ چیز شاقی نیستا، یعنی اون چیزی که حالا خداوند یا در دین اسلام بهش گفته میشه تقوا، یه سری رعایت اصول خیلی ساده است و رعایت کردن این منجر به این ایجاد یک جامعه سالم میشه. پس خانواده اتفاقا نقش مهم داره و اگر رعایت بشه، ما نیاز به این همه قانون و قاعده و فلان و این حرفا نداریم. ببینید الان جوامع غربی خودشون به این نتیجه رسیدن که باید بعضی از ارزش ها از توی خانواده در بیاد.
به خاطر همینه که وقتی که فرزندی در خانواده به وجود میاد، از همون سنین پایین تحویل نظام آموزش اون کشور میشه.
احسنت. بله.
کشور ما میشه.
بله بله. و شما ببینید
الان تو کشور ما هم اتفاق میفته. یعنی شما که شما که فرزند آوری میکنید، بله، خیالتون راحت هست که تحویل نظام آموزشی میدید. خب اگر این، بله، هست که باز جواب رو از نظام آموزشی بخواید.
بله، ببینید من اتفاقا ما به نظام آموزشیمون الان خب ایراد داریم. یعنی بنده خودم واقعا ایراد دارم، برای اینکه نظام آموزشی ما داره فقط اطلاعات محور بچه‌ها رو بار میاره، یه سری محفوظات بهشون میده، دیتا و داده تو مغزشون میکنه و به جای اینکه آموزش و پرورش ما بشه یار دوم خانواده، چون تعداد زمان زیادی رو فرزند من در مثلا محیط آموزشی میگذرونه، بعد از خانواده، خانواده دومش میشه مدرسه و نمیدونم حالا دبیرستان و دانشگاه،
من.
خب به اون چیز کاری که باید بکنه نمیکنه. خروجیای الان مدرسه الان داریم میبینیم و متاسفانه نیستین هماهنگ بین خانواده.
بحث رو رسوندید به همین نکته که عرض کردم، چند مؤلفه ای هست. یعنی الان رسیدیم به نظام آموزشیمون.
بله.
مگر نظام آموزشیمون کیا توش هستن؟ همین من و شما ایم دیگه.
بله دقیقاً.
من و شما ای هستیم که این دغدغه هایی که داریم باعث میشه که، بله، روزآمد نتونیم باشیم. یعنی، بله، شما امروز تا ظهر که مدرسه هستید، بعد مجبورید، بله، آموزشگاه خصوصی برید، بعد مجبورید تاکسی های اینترنتی کار کنید. خب بعد کی فرصت میکنید خودتون رو به روز کنید درباره دغدغه ها، درباره الزامات، باید ها، نباید ها، اصلا درباره این که اصلا کاری با الزامات حاکمیت فرهنگیمون نداریم، صحبت سر همون به روزی که شما فرمودید. الان من معلم کی فرصت میکنم که خودم رو بروز کنم، فقط وقتم رو نوع مدیر ذهن آماده میخواد. من تمام وقت کلاسم، اگر 2 ساعت کلاس دارم، 1 ساعت و 45 دقیقه کلاس دارم، تمام کلاس رو ندارم به اینکه اون محفوظات الزامی که باید در پایان سال ازش جواب بگیریم رو به دانش آموزم یاد بدم، بیام زندگی یادش بدم، بیام نگاه کردن به زندگی یاد. معلم فرصت داره؟
خب ببینید،
و کی کرده این کار رو؟
ببینید اگر قرار باشه ما هر کدوممون اینجوری نگاه بکنیم، به نظرم اصلا کار صورت نمیگیره.
شما بفرمایید چه جوری نگاه کنیم.
و من اگر وجدان کاری داشته باشم، بنده به عنوان مثلا فرض بکنید یک مدرس دانشگاه، مثال عرض میکنم، من اگر وجدان کاری داشته باشم، خب
اصلا وجدان کاری نیست خانم دکتر، نمیرسه، نمیتونه وقتی شب بعد از 3 شیفت کار، اونم مثلا عرض کردم مدرسه، بعد رفته آموزشگاه خصوصی درس داده، بعدم بعد از اون رفته تاکسی اینترنتی کار کرده، حالا اسم نمیاریم، همه هم میدونیم کیان، دوتا که بیشتر نیستن، رفته کار کرده، بعد دیگه با تنی فرسوده، ذهنی مشوش، درباره قسط حالا اصلا صحبت نمیکنم. مگه میتونید شما خودتون میتونید؟
شما از دید که
اینجا اینو کنار زدن، کنار وجدان قرار دادن، فکر میکنم
من دارم از دیدگاه یک بانو نگاه میکنم، دقیقا شما دارید از دیدگاه یک آقا نگاه میکنم.
من از دیدگاه نه آقا بانو نداره،
من چرا؟
خانومی که سرپرست خانواده هست و شما فارغ از چیزی که عرض کردم میدونید.
ببینید نه 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 نه، ببینید ما چند درصد بانوانمون الان سرپرست خانواده هست؟ شما کلیتر نگاه بکنید، ببینید ما نقش تربیتی رو
چند درصد آموزش ما عنوان... شما نگاه جنسیتی فرمودید، آقا و خانومش کردید، چند درصد نظام آموزشی ما دست آقایونه؟
نظام آموزشیمون بیشتر دست خانوماست.
عجب.
به نظر من تو شما ببینید در دوران ابتدایی که اکثر معلم ها خانوم هستن، البته ما بحث نگاه جنسیتی اصلا نداریم، چون ببینید شما میفرمایید که میره مثلا سر کار، میره سر کلاس، میره تاکسی اینترنتی کار میکنه و الاخر، ولی من نظرم اینه که بنده به عنوان یک خانومی که توی مدرسه ابتدایی دارم آموزش میدم، به عنوان یک معلمی که در دبیرستان دخترانه در میام، بعد میشم استاد دانشگاه، ببینید توی این پروسه بنده اگر از اون پایه‌ای که معلمی که داره ابتدایی درس داره دبیرستان درس میده، علاوه بر این که حالا مثل محتوا و دیتا داره به مردم میگه، در کنارش ما آموزش و پرورش داریم دیگه. ما نقش پرورش رو کاملا کنار انگار گذاشتیم. یعنی مدارس الان بیشتر فقط به نقش آموزشی دارن میپردازن تا به نقش پرورشیشون. پرورشی یک کار کوتاهی شده در کنار حالا آموزش، فقط وظیفه ای رو انجام بدن و تموم شه بره، در صورتی که تزکیه‌ای که باید توی مثلا فرض کنید اجتماع دوم یک فرزند که خانواده بعدش مدرسه است باید انجام بشه، خیلی خبری نیست. برای همین ما باز هم میگیم اگر فرزندی که توی خانواده خوب تربیت شده باشه، ارزش‌ها از اون ابتدا براش جا افتاده باشه، هنجارها براش جا افتاده باشه، وقتی وارد محیط مدرسه هم میشه این رعایت هنجارها رو برای خودش ارزش میداند، ببینید پس باز هم بر میگرده به تربیت خانواده، یعنی برای خودش ارزش میدونه. توی مثلا فرض کن اگر اتوبوس نشست، اگر دیدی سالمندی وارد شد، ارزش میداند از جاش بلند شه و اجازه بده به جای خودش اون سالمند بشینه. توی مدرسه، توی اجتماع همین مسئله رو شما بیارید تا سطوح بالاتر جامعه، اون کسی که رعایت حق دیگران رو برای خودش ارزش میداند، میداند که اگر در اجتماع مثلا فرض کنید مردمی دورش رعایت حجاب رو نداشته باشه، این یعنی حق دیگران رو رعایت نکرده. ببینید عرض میکنم خدمتتون، متوجه عرض من میشید دیگه. یا توی مثلا فرض بکنید مسئولیتی در جامعه اگر گرفته، میداند که حقی که برای مردم باید رو بدین باید رعایت بکنه رو رعایت بکنه. اینا کجا تربیت پیدا کرده؟ تو خانواده. یعنی از هنجار براش تبدیل به ارزش شده و ارزش تبدیل به فضیلت شده. وقتی تو جامعه میاد همه اینا رو رعایت میکنه. حالا بعضی ها هم ممکنه تحت تاثیر محیط قرار بگیرن، ولی چون از دوران کودکی این تربیت و آموزش رو پیدا کرده، که به قول ما میگیم وقتی از بچگی میشه کن نقش فلحجر، دیگه ممکنه تاثیرم قرار بگیره ولی زود گذره، رد میشه و اصل خودش دوباره برمیگرده.
متشکرم، سپاسگزارم، ممنون از توضیحاتتون، از حضورتون، خدا قوت میگیم، آرزو موفقیت داریم، با شما خداحافظی
میکنم. خدا نگهدار.
عزیزم باید مراقب باشن، دخترای جوان باید مراقب باشن، وضع حجاب را، وضع حفاف را، وضع تقیدات پایبندی را خانم ها باید مراقبت کنن، این وظیفه است. خودنمایی و جلوه فروشی یک لحظه است و آثار سوء آن برای کشور، برای جامعه، برای اخلاق، برای سیاست حتی آثار مخرب و مندگاره، در حالی که ملاحظه عفاف، ملاحظه حدود شرعی در رفتار و حرکات بانوان اگر چنانچه سختی داشته باشه سختی کوتاهی است، اما آثارش آثار عمیق موندگار، خیلی باید مراقبت بکنن مسئله حجاب را، مسئله عفاف را، این رو خود خانم ها بایستی مراقبت بکنن، وظیفه اونهاست، افتخار اونهاست، شخصیت اونهاست. حجاب مایه تشخص زن است، برخلاف تبلیغات ابلهانه و ظاهر بینانه مادیگرایان، مایه اسارت زن نیست، مایه آزادی زن است. زن با برداشتن حجاب‌های خود، با اوریان کردن اون چیزی رو که خدای متعال و طبیعت پنهان بودن اون رو از او خواسته، خودش رو کوچک میکنه، خودش رو سبک میکنه، خودش رو کم ارزش میکنه. حجاب وقار است، متانت است، ارزش گذاری زن است، سنگین شدن کفه آبرو و احترام اوست. حجاب اینهاست، اینو باید خیلی قدر دانست و از اسلام باید تشکر کرد به خاطر مسئله حجاب، جزء نعمت‌های الهی است.
متشکرم از دوستانی که پیامک میفرستید برامون، 912-3-90-914-24-70 939-57-25 911-3-23-915-12-05 نوشتن عرض سلام، رادیو رو الان باز کردم، اما ایشون درست میگه، من همیشه میگم خانواده مثل دستگاه تصفیه آب میمونه، بچه بیرون تحت تاثیر قرار میگیره، اگر خانواده خوب باشه تصفیه میشه و اثرش پاک میشه. ما راجع به خانواده واقعا مشکلی نداریم که خانواده هم مؤثره. یه سری تعاریف رو بگیم. من اولین باری که داشتم درباره این موضوع، حالا بحث پژوهش و بحث تدریس بود، داشتیم مطرح میکردیم، مثلا با دانش آموزان دبیرستان میگفتیم یه سری واژه ها هست تو یه علم خاص یه معنا داره، تو عام یه معنا داره. همین کلمه بسیار بسیار پرکاربرد ارزش، ارزش تو اقتصاد اصلاً میگم ارزش تو اقتصاد یه معنا و مفهوم داره، تو جامعه شناسی یه معنا داره، تو جای دیگر یه معنا. حالا مشخصا راجع به اقتصاد و جامعه شناسی میگیم، تو اقتصاد ارزش یعنی ارزیدن، ارزش یعنی قیمت، ولی تو جامعه شناسی ارزش یعنی پدیده یه مطلوب همگان. اگه راجع به هنجار صحبت میکنیم، با تعریف عامش کار ندارم، با تعریف خاص علم جامعه شناسی هنجار یعنی شیوه اجرای اون ارزش، اون پدیده مطلوب. پس ارزش هست که هنجار رو میسازه، هیچ وقت ما از هنجار به ارزش نمیرسیم. ما اگر این دوتا رو با هم قاطی کنیم، یعنی این علم رو نداریم، یعنی راجع به این موضوع اصلا نمیدونیم داریم چی میگیم. در علم جامعه شناسی، در اتفاق نظری که در جامعه شناسی وجود داره، ارزش یعنی پدیده مطلوب همگان، هنجار یعنی شیوه اجرا، و بعد هم کنش اجتماعی هست و بعد از کنش اجتماعی شکل گیری پدیده اجتماعی هست و پیامد اجتماعی هست و بعدم نهاد اجتماعی، آرمان اجتماعی، همه اینها شکل دهنده یک ساختمان عظیم و بزرگ و ای بسا بسیار زیبا به نام فرهنگ هست. انتقال بین نسلی فرهنگ هم یکی از اون مفاهیم هست که باید روش کار بشه. این که ما اگر داریم صحبت میکنیم درباره مشخصا علم جامعه شناسی و این اگه بگیم ایراد کجاست، میخوایم با توجه به این ارجاعات بگیم ایراد کجاست. 913-26-85 نوشتند که فرهنگ توسط یک سری مؤلفه ها ساخته میشه یا از بین میرود. دقیقاً چهارشنبه در برنامه گفتگو اجتماعی راجع به مسئله جمعیت فرزندآوری صحبت می‌کردند. در انتهای یک برنامه مؤلفه اقتصادی در انتهای برنامه یک مؤلفه اقتصادی که در کشور دانمارک اجرا می‌شود که سرپرست خانواده را به رسیدگی به وقت گذاشتن برای خانواده و فرزندان ترغیب می‌کند مطرح شد که حالا اگر فرمودن اگر بخوان توضیح بدن طولانی میشه. دقیقاً همینطور هست. تو خیلی کشورها میان اصلا چرا ما مرخصی‌های طولانی مدت داریم برای خانوارمون، برای مادر خانواده، برای پدر خانواده، برای اینکه بتونه کمک حال باشه. این بحث رو مفصل راجع بهش صحبت خواهیم کرد. حتما ما در رادیو گفتگو صدای اندیشه بنامون بر این هست.